9 صبح ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. رهبران سنای آمریکا ابراز خوشبینی کردند دولت و کنگره بر سر بحران بودجه به توافق دست یابند. زلزله شدید مرکز فیلیپین را لرزاند. صبح بخیر شنوندگان عزیز. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک تا ساعتی دیگر در ژنو آغاز می شود. در آستانه این مذاکرات شب گذشته کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حضور در محل اقامت هیئت ایرانی در ضیافت شام محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شرکت کرد. به گزارش رویترز محمد جواد ظریف گفتگوهای دو ساعتش با کاترین اشتون را خوب توصیف کرد و گفت پیشنهادهای اصلی ایران را امروز و در حضور اعضای گروه پنج به علاوه یک ارائه خواهد کرد. رهبران دو جناح در سنای آمریکا ابراز خوشبینی کردند دولت و کنگره در مورد بحران بودجه و موضوع افزایش سقف بدهی‌های دولت به توافق دست یابند. هری رید، رهبر اکثریت دموکرات در سنا، روز دوشنبه گفت امیدوار است تمام سناتورها شرایط دشوار فعلی را درک کنند و به گفته او فردا روز روشنی خواهد بود. زلزله‌ای به قدرت 7.2 ریشتر بامداد امروز مناطق مرکزی فیلیپین را لرزاند. بنابر گزارش ها این زمین لرزه تا کنون دست کم 6 کشته بر جای گذاشته است. اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که دولت محمود احمدی نژاد از آن به عنوان مهمترین دستاورد دولت خود یاد می کرد اکنون به دردسری برای دولت حسن روحانی تبدیل شده است و دخل دولت برای پرداخت یارانه های نقدی خالی مانده است. فریدون زرنگار از رادیو فردا در یک گفتگوی ویژه با کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در بوستون، به بررسی گرفتاری ادامه این اجرای این قانون پرداخته است.
گفتگوی ویژه.
آیا اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شکست خورده است؟ سایت اینترنتی تابناک با طرح این پرسش می نویسد از یک سو دولت نمی تواند بهای حامل های انرژی را آنچنان که پیش بینی شده 38% بالا ببرد و از سوی دیگر برابر قانون دولت موظف است پرداخت یارانه ها را تنها از طریق افزایش بهای حامل های انرژی تأمین کند و نه از منابع دیگر. با این حال هنوز مشخص نیست کسری پرداخت یارانه ها از چه منبعی باید تأمین شود. دولت در روزهای گذشته بحث حذف دهک‌هایی را از گیرندگان یارانه‌های نقدی پیش کشیده است. به گزارش تابناک دست کم باید پرداخت یارانه به 22 میلیون ایرانی متوقف شود تا دولت بتواند اجرای این قانون را ادامه دهد. عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده آمل در مجلس اما میگوید حذف یکباره 22 میلیون نفر از دریافت یارانه شاید پیامدهای بسیاری را به دنبال داشته باشد. این نماینده مجلس میگوید تنها راه این است که دولت شهامت به خرج دهد و با عذرخواهی از مردم اعلام کند که طرح هدفمندی یارانه ها شکست خورده است. در این میان اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، روز دوشنبه 22 مهر ماه گفت هدفمندی یارانه ها باید با این دیدگاه اجرا شود که یارانه نقدی فقط به نیازمندان پرداخت شود، بنابراین باید در این جهت گفتگو و راه حل پیدا کرد. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون میپرسم آیا دولت میتواند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را متوقف و یا دهک‌هایی را از دریافت کنندگان یارانه‌ها حذف کند؟
این مسئله چند وجه داره. در درجه اول به خصوص قطع کردن این برای خانواده های کم درآمد مسئله ایجاد میکنه. برای خانواده هایی که به حساب دهک های بالا هستن اونا برشون مسئله نیست، برای اینکه به خصوص با تورمی که ایجاد شده این پولی که به اینا پرداخت میشه ارزش چندانی نداره. اون چه که مسئله اساسی هستش نیست که یک برنامه ای باشه فرض بفرمایید 5 ساله که چطور میشه یارانه های غیر مستقیم رو به طور کلی برداشت و یارانه های مستقیم رو در یه دوره کوتاه به کسانی که دچار مشکل میشن پرداخت و بعد برای بلند مدت فقط به کسانی پرداخت که واقعا به دلیلی از دلایل امکان یک زندگی به حساب حداقلی رو ندارن، یعنی فرضاً یا امکان کار کردن ندارن یا از نظر فکری یا بدنی دچار مشکل هستن که بهشون کمک بشه، وگرنه به این ترتیب کارها تو پیش نمیره. ولی باز مسئله این نیست که به تدریج این کار انجام بشه و روی حساب و کتاب. و توجه بفرمایید که به ترتیبی که انجام شد و تورمی که ایجاد شد، ارزش پولی که پرداخت میشد بسیار کم شد. یعنی فرض بفرمایید که اگر که دلار 1000 تومان بود، 45,000 تومان میشد 45 دلار در ماه. وقتی که قیمت دلار 3 برابر شد، این میشه 15 دلار در ماه. بنابراین داستان این نیست که تورم خودش این ماجرا رو از بین میبره برای حتی کسانی که احتیاج بهش دارن. بنابراین بایستی که برنامه‌ای باشه به طور مشخص که این پرداخت‌ها طوری انجام بشه که کمکی باشه و واقعا اقتصاد رو دچار مشکل نکنه. واقعیت هم این است که یارانه‌های غیر مستقیم باعث برداشته بشه برای اینکه اینها جز ضرر زیان برای اقتصاد ایران چیزی نداشتن.
خب اما ما دیدیم که در حال تجربه ایران نشون میده که همین یارانه‌های مستقیم هم با خودش بسیار ناهنجاری‌ها رو همراه داشت و یک نوع در حقیقت عادت رو در جامعه جا انداخت که ماهانه مبلغی از طرف دولت دریافت بشه، در حالی که همطور که خودتون گفتین از نظر ارزش و قدرت خرید این یارانه‌ها به تدریج کم و کمتر شد. پرسش این است که اصولا پرداخت نقدی یارانه‌ها تنها امکان هست یا اینکه میشه راهکارهای دیگر هم برای این مسئله در پیش گرفت؟ چون در هر حال دولت الان مطرح میکنه که یکی از منابع تأمین یارانه‌های نقدی افزایش بهای حامل‌های انرژی بود تو قانون پیش بینی شده، اما الان دولت اعلام میکنه که ما فعلا نمیتونیم ارزش حامل‌های انرژی رو بالا ببریم چون شرایط مردم اجازه نمیده. در حقیقت یعنی خود قانون به نحوی عملا ملغا شده یا نه؟
بله، اگه به این ترتیب انجام بدن خب البته ملغا شده، برای اینکه همچنان قیمتا داره بالا میره و اگه قیمتای حامل‌های انرژی ثابت بمونه دوباره همون مسائلی که قبلا بود برقرار خواهد بود. به عنوان مثال مصرف بنزین به شدت زیاد میشه، آلودگی هوا دنبالش قاچاق بنزین انجام میشه و مسائل دیگه. باز دوباره مسئله برمیگرده به این که در یک برنامه‌ای بایست باشه که در یک فاصله فرض بفرمایید 5 ساله این یارانه‌های غیر مستقیم کلاً برداشته بشه، یارانه‌های مستقیم فقط به افرادی که نمیتونن امورشون رو بگذرونن برداشته بشه. حتی اگر که یک بستنی مجانی هر روز به افراد بدن، افراد بهش عادت خواهند کرد. وقتی که حالا 15 دلار باشه، 2 دلار باشه، 10 دلار باشه، یک توقع ایجاد میشه و این توقع یکی از بدترین چیزهایی است که برای یک ملت ایجاد میشه. هر ملتی بایستی فکر کنه که من با کار خودم زندگی خواهم کرد. بسیار از افراد میگن این نمیدونم پول نفته، حق ملت، باید بره تو جیب ملت. خیلی خوب، اگر که هر روز یه پولی گذاشتن تو جیب ما، چرا صبح ساعت 6 صبح پاشیم و شال و کلاه کنیم بریم سر کار؟ چرا اصلا کار بکنیم؟ خیلی خوب، سهم نفتو بدن ما بخوریم صدامون در نیاد. این خیلی مسئله مهمی است که واقعا این ایده بره توی ذهن افراد که راه زندگی کردن، کار کردن، کوشش کردن، نوآوری، سرمایه‌گذاری و از این حالت اینکه سهم نفت منو بدین من بگذرونم کنار گذاشته بشه. حالا به طور غیر مستقیم باشه یا به طور مستقیم.
خب هدف اصلی این قانون هدفمندی یارانه‌ها این بود که، یعنی استدلال این میشد که دولت نمیتونه بهای حامل‌های انرژی رو یارانه پنهان بده و هدف اصلی قانون اعلام شد دستیابی به قیمت حامل‌های انرژی بر پایه بازارهای بین المللی یا حداقل بازارهای منطقه‌ای. ولی خب در عمل با افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال، اینکه قاعدتا خودش منتفی شد و دولت نه تنها نتوانست قیمت حامل‌های انرژی رو به سطح بازارهای منطقه‌ای یا بین المللی برسونه، بلکه از اون هم پایین‌تر اومد. یعنی وقتی دلار 1000 تومان بود و بهای بنزین مثلا 100 تومان بود، خب این 10 سنت بود، ولی وقتی شد دلار 3000 تومان و بهای بنزین 200 تومان شد، در واقع 6 سنت، یعنی کاهش هم پیدا کرد. بهتر نیست که دولت اصولا این قانون رو فعلا متوقف کنه و راهکارهای دیگری رو برای دستیابی به هدف‌های اعلام شده در پیش بگیره؟
نه، اونطوری که من می‌بینم این ماجرا رو این نیست که این کار بایستی انجام می‌شد. منتها دولت آقای احمدی نژاد، من نمی‌دونم روی چه حساب کتابی به کل این ماجرا رو اشتباهی انجام داد و به کل به یه راه غلطی افتاد. ملاحظه بفرمایید یک شباهتی است بین عملیات نظامی و کارهای اقتصادی به این ترتیب. بله ما ممکنه فرض کنیم که می‌خوایم بریم این منطقه رو بگیریم، ولی در درجه اول باید یه نقشه راهی داشته باشیم، بدونیم چیکار کنیم و بعد کسانی سر کار باشن که این کار ازشون بر بیاد. آقای احمدی نژاد هدفی که صحبت کرد، همین که قیمت‌های حاملای انرژی مطابق قیمت‌های منطقه باشه، این حرف درستیه. این بایست انجام بشه، وگرنه تمام ضررهاش متوجه اقتصاد ایران خواهد شد. منتها وقتی که به راه افتادن آقای احمدی نژاد یک مرتبه احساس فدلی‌شاهی کرد که حالا بایستی یک پولی بدیم به دست این افراد فقیر و بیچاره. کسانی که دهک‌های بالای درآمد بودن یک مرتبه قرار شدش که ما این 45,000 تومان بهشون پرداخت بشه. برای چی؟ به چه کارشون میاد؟ قرار بود چه اتفاقی بیفته به این ترتیب؟ به طور کلی ایشون یک برنامه بلند مدتی نداشت. بنابراین آقای روحانی ممکنه که در کوتاه مدت فرض کنم حالا یکی دو ماه آینده این برنامه رو بخواد متوقف بکنه، کاری انجام بده. ولی راهش برای اقتصاد ایران، راه این مدتی که ایشون رئیس جمهور هستند، این است که یارانه‌های غیر مستقیم برداشته نشه و یارانه مستقیم هم فقط کسانی که نیاز شدید دارن پرداخت بشه که انگیزه کار کردن از بین نره.
خب تأمین این منابع الان دولت مشکل داره باش.
دولت مشکلات زیادی داره. دولت بایستی که شروع کنه با برداشتن تحریم ها امکانات رشد اقتصادی فراهم بشه، با درست کردن محیط کسب و کار اقتصاد مملکت شروع کنه به راه افتادن. با راه افتادن اقتصاد به تدریج این کارو میشه انجام داد. برداشتن یارانه های غیر مستقیم به طور انتزاعی و مجرد و به عنوان یک کار مشکل ایجاد میکنه.
گفتگوی ویژه فریدون زرنگار با کامران دادخواه کارشناس امور اقتصادی را می شنیدیم. ساعت 9:11 ایران در چارچوب دیدارهای فوتبال مقدماتی جام ملت‌های آسیا، ملی پوشان ایران امروز میزبان تایلندند. در بازی امروز ایران و تایلند انتظار می رود بازیکنان تازه تیم ملی به میدان بروند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران در دور سوم رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2015 امشب در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم تایلند است. حضور چند بازیکن ایرانی تبار جدید که در لیگ‌های خارجی حضور دارند، از جمله مهرداد بیتاشور از تیم سانخوزه آمریکا و دانیل داوری از آینتراخت برانشوای آلمان، در تیم ایران طی چند روز گذشته سوژه اصلی رسانه‌های داخلی بود. تیم فوتبال ایران در دو دیدار اول خود در مقدماتی جام ملت‌ها با یک پیروزی خانگی 5 گله مقابل لبنان و تساوی خارج از خانه 1-1 برابر کویت با 4 امتیاز با تفاضل گل بهتر نسبت به کویت در صدر جدول گروه دوم ایستاده. کویت، لبنان و تایلند هم تیم‌های دوم تا چهارم هستند. تیم فوتبال نوجوانان ایران امروز برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی زیر 17 ساله‌ها راهی امارات می‌شود. حذف 6 بازیکن از تیم نوجوانان ایران به دلیل سن بالا که هفته گذشته انجام شد، نگاه‌ها را به سوی این تیم جلب کرد. علی دوستی مهر، سرمربی تیم زیر 17 سال ایران، روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبر سیما از سلامت و استاندارد بودن سن بازیکنان تیمش صحبت کرد.
تیم سالمی است. ما همیشه سلامت زندگی کردیم. تیمایی که کار کردیم سالم بودن. اگه قهرمان هم بشیم اما یه بازیکن مشکل دار داشته باشیم اصلا به دلمون نمیشینه. هر شرط که بازیکنای ما سن واقعی خودشونو داشته باشن، عمر فوتبالشون بیشتره.
اما سایت گل دیشب گزارش داد که در تیم نوجوانان ایران همچنان بازیکنانی با سن بالا حضور دارند و باید منتظر یک رسوایی دیگر در این زمینه بود. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران قاسم دهنوی بازیکن فصل پیش تیم تراکتورسازی را به پرداخت 58 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. این حکم به دلیل این صادر شد که دهنوی بدون تسویه حساب با تراکتورسازی با باشگاه پرسپولیس قرارداد بست. و رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2014 برزیل با رسیدن به ایستگاه آخر در قاره‌های مختلف به اوج هیجان خود رسیده است. امشب در گروه‌های نهگانه اروپا چهره چند تیم صعود کننده دیگر به جام جهانی روشن می‌شود و چند تیم دیگر هم برای رسیدن به پلی‌آف می‌جنگند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 9:14 ایران یک ربع دیگر 9:30 ایران با فشرده خبرها همراهتانیم.